بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان، جلد سوم. التنبیه علی امور، الامر الرابع، صفحه 85.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اون پاراگراف اول از ثانی رو خوندیم، درسته؟ و هذا الوجه مفقود فی ما نحن فیه اذ المفروض انه لم يدل دلیل بالخصوص على صحة هذه الاباحة العامة و اثبات صحته به عموم مثل الناس مسلطون على اموالهم يتوقف على عدم مخالفت معداها لقواعد اخر. خاطر مبارکتون باشه، مرحوم شیخ انصاری نسبت به اشکال اولی که به صورت سوم و چهارم در صفحه 82 ایشون مطرح کرد، فرمود که این اشکال اشکال واردی است. حالا اشکال چی بود؟ ببینید آقا، صورت سوم و چهارم خلاصش این بود که ما معاطات رو به قصد اباحه در مقابل تملیک یا به قصد اباحه در مقابل اباحه انجام بدیم. بعد اشکال شد که آقا اگر اباحه باشه، این با جواز تمام تصرفات حتی تصرفات متوقفه بر ملک جور در نمیاد. یعنی من کتابم رو در یک معامله معاطاتی به قصد اباحه به شما دادم، معناش این است که کتاب رو به شما تملیک نکردم. اما در این حال وقتی میگم ابحت لک، میگم ابحت لک جمیع تصرفات حتی تصرفات متوقف بر ملک، و این جور در نمیاد. اگر شما میتونی تصرفات متوقف بر ملک رو انجام بدی، معناش اینه که شما مالکی، دیگه اباحه معنا نداره. اگر این مال برای شما اباحه دارد نه ملکیت، پس معناش این است که تصرفاتی که متوقف بر ملک است شما برای جائز نیست. این اشکال، گفتیم این اشکال اشکال واردی است، مگر این که از یکی از دو طریق وارد بشیم. یه طریق شو گفتیم جواب دادیم، طریق دوم رو هم گفتیم جواب شو مخواهم الان بگیم. حالا طریق اول با جوابش کار نداره، طریق دوم برای حل این مشکل دوستان که جلسه پیش گفتیم چی بود؟ طریق دوم این بود که بگیم آقا ما دلیل شرعی داریم. حالا دلیل شرعی داریم بر چی؟ یا بگیم دلیل شرعی داریم بر این که به مجرد اباحه‌ای که آقای مبیح برای مباح له انجام میده، ملکیت قبل از این که آقای مباح له بخواد اینو مثلا بفروشه یا عتقش بکنه، ملکیت قبلش براش حاصل میشه که بعد بیع و عتق تو ملک خودش انجام میشه. بگیم دلیل شرعی داریم، این یک راه. راه دوم این که بگیم دلیل شرعی داریم که این بیعی که مباح له داره انجام میده برای مبیح داره انجام میده، یعنی کتاب رو وقتی فروخت ثمنش میره تو ملک مبیح، اما بعد از این بیع دلیل شرعی داریم به این که بلا فاصله ثمن منتقل میشه به آقای مباح له. اگر بتوانیم دلیل شرعیمون رو اینجا اثبات بکنیم، مشکل حل میشه. ادعای وجود دلیل شرعی کسی بکنه، بعدم میگیم آقا چطور این دلیل شرعی رو میگید وجود داره؟ میگه مثل بیع عمودین. چطور اگر یه کسی بره پدر خودش رو کمکم کنید، از یه آقایی بخره، باباش رو بخره، از طرفی میگیم این خریدن معامله صحیحه، از طرفی میگیم کسی مالک پدرش نمیشه. از طرفی میگیم این بابایه به محض این که این آقا خریدش، این پسر خریدش، آزاد میشه. خب لا اتقا الا فی ملک، باید این پسر مالک شده باشه تا بعد این پدر آزاد بشه، و حال این که پسر هیچ وقت مالک پدرش نمیشه. اما در این حال شما میگید این اتقام اتفاق افتاده. اونجا آقایون گفتن برای جمع بین این ادله چه کار کنیم؟ گفتن راهش اینه، بگید ملکیت تقدیری آنمایی اتفاق افتاده، البته نه ملکیتی که بشه کارهای دیگه باش انجام داد، ملکیتی که لا یقبل الا اتقرو، یعنی این ملکیت رو هیچ کار باش نمیشه کرد، فقط میشه آزاد کرد. تازه اون آزادش هم دست خود این پسره نیست، خود به خود اوتوماتیکوار بابای آزاد میشه، چه این بخواد چه نخواد. ما نحنفی هم همین جور باشه، بگیم درست این اباحه است، ملکیت نیست، آقای مبیح تملیک نکرده به مباهله، اما برای عرض کنم این که بتونیم ادله رو کنار هم دیگه بگذاریم، حالا چه دلیل خاص باشه، چه عام باشه، چه جمع بین ادله باشه، دلیل شرعی داریم برای این که این ملکیت اتفاق میفته، حالا یا قبل از بیع اتفاق میفته نسبت به خود مبیع، یا بعد از بیع اتفاق میفته نسبت به ثمن. خب تا اینجا دوستان جلسه گذشته مطرح شده بود، چون یه ذره فاصله شد ناچار شدم دوباره یه مقداری مفصلتر توضیح بدم، البته مفصلتر از همیشه نسبت به اول درسمون. حالا دوستان بزرگوار، مرحوم شیخ انصاری میفرماید این وجه دومم مفقودن فی ما نحن فی، حرف درستی نیست. چرا حرف درستی نیست؟ خوب عرضم رو دقت کنید. ایشون میگه شما این دلیل شرعی که میگید منظورتون چیه؟ اگر منظورتون از دلیل شرعی مدلول یک دلیل خاص یا عام نیست، یعنی یه روایت خاصی یا یه روایت عامی مدلولش این باشه، این مورد نظرتون نیست، بلکه یه ادله ای رو کنار هم میگذارید، میگید جمع بین ادله اقتضا میکند که ما به ملکیت تقدیری آنمایی معتقد بشیم. اگه منظورتون اینه، یعنی منظورتون از دلیل جمع بین ادله است، اینو دوستان صفحه بعد، یعنی صفحه 86 اون پاراگراف آخر که داره و دعوا ان الملک تقدیری، از اونجا به بعد میگیم، یعنی بحث جمع بین ادله رو بعدن میگیم. اما از اینجا که میگه هازل وجب بعدا، میخواد بگه آقا یه دلیلی که خاص باشه یا عام، که خود این دلیل به خصوص بخواد دلالت بکنه، حالا چه به نحو عام کمکم کنید، چه به نحو خاص، یه دلیلی داشته باشیم که شما بگید آقا این روایت، حالا روایت خاص یا عام، دلالت میکنه بر این ملکیت، ما یه همچی دلیلی نداریم. اگر شما بخواد دلیلی اقامه کنید، دستتون به هیچ جا بند نیست مگر مثل الناس مسلطون علی امواله، یعنی یه کسی بیاد بگه آقا ما الناس مسلطون علی اموالهم رو داریم، این آقایی که مالش رو داره به معامله معاتاتی به قصد اباحه میده طرف مقابل، روایت فرمود مردم به مال خودشون مسلطن، این آقا هم که داره کتابش رو میده به قصد اباحه به مال خودش مسلطه، هر کار دلش میخواد میکنه، دوست داره اباحه کنه به این نحو اباحه کنه، ها دوست داره اباحه کنه اونم به این نحو، چه اشکال داره اباحه کند برای طرف مقابل اونم جمیع بگو تصرفات رو، بگیم الناس مسلطون علی اموالهم دلالت میکنه. آقای شیخ انصاری میفرماد خب این حرفو نزنید آخه، مؤمن الناس مسلطون علی اموالهم داره، الناس مسلطون علی اموالهم، مردم به مالشون مسلطن، مردم به احکام شریعت که مسلط نیستن که، نگو به الناس مسلطون علی احکامهم، دلیل شرعی داریم، دلیل شرعی داریم بر این که اگر یه چیزی فروخته میشه و این از ملک من در میاد، ثمن باید بیاد تو ملک من، اصلا معامله رو اسمشو میگذارن چی؟ بگید مبادله، میذارن معاوضه، مبادله و معاوضه، بدل و عوض چیه؟ یعنی یه چیزی در یه جا که خارج میشه عوضش بیاد جاش قرار بگیره. اصلا معاوضه یعنی این، مبادله یعنی این. این که معنا نداره که من بیام مالی که مال شماست بفروشم، از ملک شما خارج بشه، اما ثمنش بیاد تو ملک من. میخوایم بگیم آقا این الناس مسلطون علی اموالهم رو اگر اینجور که شما میگید بخوایم معنا کنیم، با قواعد دیگه همون جور در نمیاد. قواعد دیگه میگه چی؟ میگه اگر میخوای بفروشی باید مالت باشه بتونی بفروشی، مال دیگری رو نمیتونی بفروشی ثمنش بیاد تو ملک تو. اگه میخوای آزاد بکنی کمکم کنید، باید ملکت باشه تا بتونی عبد و آزاد کنی. اگر کسی بخواهد کنیزی رو عرض کنم از بازار بگیره و نکاح بکنه، نکاح متوقف بر ملکیته، باید بخره تا بتونه نکاح کنه. خب شما نمیتونه الناس مسلطون علی اموالهم رو جوری معنا کنی که با احکام دیگه جور نباشه. الناس مسلطون علی اموالهم، نه الناس مسلطون علی احکامهم. الناس مسلطون که نمیخواد بگه شما احکام شرعی رو مسلطی، هر که دلت میخواد با احکام شرعی بکن که. ولذا دوستان، ولذا ایشون بعد از این مطلب سه تا نمونه ذکر میکنه که این نمونه ها نتیجه نهاییش و آخر کارش میدونی چیه؟ آخر کار این نمونه ها اینه که اباحه تصرفی که توی معاتات آقایون گفتن مراد اباحه جمیع تصرفات نیست. این نیست که بگیم آقا اباحه تصرف یعنی همه تصرفات جائزه، این نیست. حالا اون نمونه ها چیه؟ من دیگه احساس میکنم اون نمونه ها رو بخوام یه بار از خارج براتون جداگانه عرض بکنم، بعد برم رو عبارت دوباره عرض بکنم، یه مقداری وقتمون بیش از اندازه گرفته میشه. به نظرم رو عبارت همینجور این نمونه ها رو یکی یکی همراه من بشید، این نمونه ها رو براتون عرض کنم مناسب تره. نگاه کنید، و هذا الوجه، تا اون دعوای صفحه 86 میخوام براتون بخونم. و هذا الوجه یعنی این وجه ثانی، مفقود فی ما نحن فی، در ما نحن فی که در باب معاتات باشه این وجه مفقوده. چرا؟ چرا این وجه تو عرض کنم معاتات نمیاد؟ چرا این دلیل شرعی تو معاتات وجود نداره؟ اذ المفروض انه لم يدل دلیل بالخصوص على صحه هذه الاباحه العامه. دوستان بزرگوار، از حرفایی که من از خارج براتون زدم مراد از این دلیل بالخصوص چیه؟ مراد از دلیل بالخصوص اون دلیلی است که خودش بخواد دلالت بکنه، نه در مقام جمع بین ادله. چه این دلیلی که خودش میخواد دلالت بکنه دلیل خاص باشه، چه دلیل عام. یعنی این دلیل بالخصوص رو نگیرید در مقابل دلیل عام که بعد بگید خب دلیل بالعمومش چی میشه. نه، اگر شما بخواید از یک دلیل، از یک روایت، از یک آیه استفاده کنید، چه این یک آیه دلیل خاص باشد چه عام باشد، یعنی این دلیل بالخصوص در مقابل چی؟ در مقابل جمع بینه، بگو عدل. جمع بین عدله رو کجا میگه؟ صفحه بعد تو اون دعوا به بعد جمع بین عدله رو ایشون میگه و ردش میکنه. اون منتظرش باش. پس آقا ما یه روایتی، یه آیه ای نداریم، لم یدل دلیلون بالخصوص بر صحت این اباحه عامه. اباحه عامه یعنی اباحهی که بخواد حتی تصرفات متوقفه بر ملک رو هم شامل بشود، این دلیل نداره. و اثبات صحته به عموم مثل الناس مسلطون علی اموالهم. اگر یک کسی بخواد بگه آقا الناس مسلطون علی اموالهم رو که داریم، که ایشون میگه اثبات صحت این وجه به عموم این روایت شریف یتوقف علی عدم مخالفت معداها لقواعد اخر، متوقف بر این است که معدای این روایت، معدای معنایی که شما برای این روایت میکنید با قواعد دیگه جور در بیاد، مخالفت نداشته باشه. مثل چی؟ مثل توقف انتقال ثمن به شخص علی کون المثمن مالا له. قاعده داریم آقا ثمن به ملک کسی میرود که مثمن از ملک او درآمده است، این قاعده است. نمیشه مثمن از ملک شما در بیاد اما ثمن بیاد به ملک، اصلا معامله عقلایی نیست، عقلا اینو نمیپذیرن، معنا نداره. خب این معنایی که شما برای الناس مسلطون علی اموالهم کردید لازمش این است که اون بابا مباهن له وقتی این مال رو میفروشه از ملک من در بیاد، از ملک من مبی، اما ثمن بره تو ملک مباهن له، یا توقف صحت عتق بر ملک، یعنی اگر مالی که من بهش اباحه کردم عبد باشه، عبد مال منه، اما او بتونه بابت کفاره خودش مثلا این عبد رو چکار کنه؟ آزاد بکنه. با حالی که این با قواعد شرعی جور در نمیاد، باید طرف مالک باشه تا بتونه عتق انجام بده. و صحت الوعد علی التحلیل به صیغت خاصه لا به مجرد الاذن فی مطلق التصرف. این صحت رو عطف به صحت سه چهار کلمه قبل بکنید، یعنی متوقف از صحت وطی کنیز بر تحلیل و حلیت با صیغه خاصه، یعنی باید صیغه خاصه خونده بشه تا وطی صحیح بشه، حالا یا صیغه نکاح و ازدواج یا بیعی که مثلا توش ملکیت باشه که اون رو ایشون نگفته، نه به مجرد اذن در مطلق تصرف. یعنی اگر آقای مبیح اذن در مطلق تصرف هم بده، ملکیت برای طرف مقابل حاصل نشود، جواز وعتی نداره. صیغه میخواد، باید صیغه عقد بخونه، به عقد طرف مقابل در بیاره تا جواز وعت داشته باشه. خب این دوستان رد دلیل خاص، دلیل بالخصوص، دلیل بالخصوص در مقابل دلیل جمع بین ادله. حالا سه تا نمونه ایشون میاره، این نمونه ها رو جاهاشو میگم بنویسید، بالای این لعجل ما ذکرنا بنویسید نمونه یک، صفحه بعد سطر سوم تو ولما ذکرنا حکم الشیخ، بالای لما ذکرنا بنویسید نمونه دو، سه سطر بعد داره و عرفت ایزن، اونجا بنویسید نمونه سه. سه تا نمونه میخوایم براتون عرض بکنیم که این سه تا نمونه، نمونه هایی است که دلالت میکنه بر این که تو این جور موارد اباحه جمیع تصرفات رو ما نداریم. ها، نمونه اول، دقت کنید دوستان، یه لحظه حواستون به من باشه، ببینید دوستان تو نمونه اول ایشون چی میگه، حواست به من باشه. مشهور، همینجوری یکی یکی عرض میکنم، سریع عبارت میخونم. ها، مشهور تصریح کردن، بلکه ادعای عدم الخلاف کردن، گفتن هیچ مخالفی نداره. تو چی؟ تو این که اگر مثلا زید یه مالی رو داد به عم، گفت این رو ببر برای خودت طعام بخر، آقای زید 50,000 تومان داد به من، گفت برو برای خودت غذا بخر. خب یه وقت هست از زید میپرسیم آقا تو این پول رو به چه عنوان دادی به من؟ 50,000 تومان چرا دادی به من؟ اگر گفت که آقا من اجازه دادم به شما که این مال رو قبل از شراء طعام برای خودت قرض برداری، یعنی این مال رو به عنوان قرض انگار به تو دادم، وقتی شد قرض وقت میشه مال شما، چون کسی که مالی رو قرض میگیره مالک میشه یا نمیشه؟ مالک میشه دیگه. وقتی مالک شد بعد برو تو برای خودت غذا بخر. اگه این باشه اشکال نداره. اگر مرادش این باشه که این پولو بهت دادم تو برو طعام بخر اما برای من مالک بخر، یعنی این پول مال منه، طعام رو برای من بخر، برو یک کیسه برنج بخر اما برای من بخر، بعد اون کیسه برنج رو برای خودت قرض بردار، اگر این باشه اینم صحیح. اگر نه، خوب عرضم رو دقت کنید، این سومی رو یه مقداری دقیقه حواست باشه، بگه آقا شما این 50,000 تومان رو بذار جیبت، اصلا کار به این 50,000 تومان نگی، برو در مغازه یه کیسه برنج رو به ذمه بخر. یعنی چی؟ یعنی به مغازه دار نگو این 50,000 تومان دستم مال شما، اون کیسه برنج مال من. نه 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 نه، کیسه برنج رو به ذمه بخر. یعنی چی؟ یعنی یه کیسه برنج بخر 50,000 تومان بشو بدهکار، ذمت مشغول میشه به بدهکاری، اون کیسه برنج مال کیه دوستان؟ کسی که به ذمه میخره کیسه برنج میشه مال کی؟ میشه مال خودش دیگه. بعد اون بدهیت رو و ذمت رو با 50,000 تومان من چیکار کن؟ فارق کن. اینجا دیگه اون کیسه برنج شده مال خودت، توی معامله جدا ربطی هم به این 50,000 تومان نداره. اون 50,000 تومان برای فراغ ذمت باشه، حالا یا به عنوان قرض دستت باشه ذمت رو فارغ کن بعد به من بده یا هر چی، اما بره شد مال تو. ایشون میفرماد اینم باشه، باز این طعام رو این آقا میتونه مصرف کنه، اشکال نداره. اما آقایون گفتن هیچ کدوم از این ستا که نباشه این معامله اصلا صحیح نیست، این معنا نداره. چرا معنا نداره؟ چون اون 50,000 تومان من به این آقا دادم، گفتم برو برای خودت طعام بخر، خب 50,000 تومان مال منه، طعام میخواد بره تو ملکه اون آقا، جور در نمیاد. بالاخره یا باید قرض برداره بشه مالک، یا باید طعام بخره طعام رو قرض برداره، یا باید به ذمه بخره طعام بشه مال خودش بعد ذمه‌شو از پول من فارغ کنه. علا ای حالن باید یه کاری بکنه که اون طعام بشه مال خودش، و الا معنا نداره. با پول من بره طعام بخره، پول تو ملک منه، از ملک من خارج بشه بعد طعام بره تو ملک خودش. ایشون میفرماد مشهور تصریح کردن به این که یه همچی معامله صحیح نیست، معنا نداره. خب من از شما سوال میکنم، اگر این معامله صحیح نیست و معنا نداره، معلوم میشه آقایون مخالفن با این که توی معامله ای یه مبیع از ملک یکی خارج بشه ثمن بیاد تو ملک دیگری، یا ثمن از ملک یکی خارج بشه مبیع بره تو ملک دیگری. این معلوم میشه با این مخالفن. این یک نمونه، نگاه کنید. ولعجل ما ذکرنا، دوستان ما ذکرنا چیه؟ این که گفتیم درست نیست مسمن مال بایع نباشه اما سمن بره تو ملک بایع، یعنی اون مباح له کتاب منو بره بفروشه، آن پول بره تو ملک خودش. از این که ما اونجا اینو گفتیم لعجل ما ذکرنا که گفتیم این درست نیست، صرح المشهور بل قیل لم یوجد خلافون. لم یوجد خلافون دوستان یه قدم از مشهور بالاتره. چرا؟ چون مشهور وقتی میگیم یعنی موافق داره، بگید مخالفم داره، هم موافقشو میشناسیم هم مخالفشو میشناسیم، اما موافقا چی هم؟ زیادن، اینقدری که شهرت پیدا کرده. اما وقتی میگیم لم یوجد خلافون یعنی یه دونه مخالفم ما پیدا نکردیم، رفتیم دنبالش گشتیم یه دونه مخالفم نبوده، شهرت هست. بل لم یوجد خلافون فی انه لو دفع الى غیره مالا، لو دفع اگر دفع شود به غیر، یا دفع یه شخصی به غیر خودش، چون غیرهی ضمیر داره دفعه بخونید، اگر دفع کنه یه زیدی یه آقایی به غیر خودش یه مالی رو، و قال بعد بگه اشتره بهی لنفسکه تعامن، ببینید میگه بخر با این پول من برا خودت تعامی رو، پول مال منه اما تو برو برا خودت تعام بخر، من غیر قصد این سه چیز، من غیر قصد الاز فقتراز المال قبل از شرا، یعنی این نباشه که طرف قبل از این که بره بخره این 50,000 تومان رو برای خودش قرض برداره، اگه قرض برداره این درست میشه، مشکلی ایجاد نمیشه. یا من غیر قصد الاز فقتراز تعام، یعنی اول بره با 50,000 تومان تعام بخره برای اون صاحب پول، بعد تعام رو قرض برداره. یا استیفاء دین منه بعد از شراء، یا این که بره بخره اما به چی بخره؟ بگید به ذمه بخره، چون به ذمه که خرید میشه مال خودش، ذمه شده مشغول، بعد ذمه شو میره از یه پول دیگری، ولو اون پول مال این آقا باشه اون ذمه رو فارغ میکنه، اشکال نداره. ایشون میفرماد اگر هیچ کدوم از اینا قصد نشده باشه و مالک بگه اشتره به حیل نفس کلم تعامن لم یسه، مشهور گفتن صحیح نیست. کما صرح به فی مواضع من القواعد و علله فی بعضها به انه لا یعقل شراء شیء لنفسه به مال الغیر، تصریح کردن بعضیاشون، علت آوردن، گفتن اصلا معقول نیست مال مال دیگری باشه، من اون مال دیگری رو بدم به این آقا تعام بره تو ملک من، این که معنا نداره که. و هو کذالک شهید شیخ انصاری هم میگه همین طوره، حرف درسته، حرف صحیح است. فان مقتضى مفهوم المعاوضه والمبادله دخول العوض فی ملک من خرج المعوضا ملک، اصلا معنای مبادله معنای معاوضه اینه که هر ثمنی از ملک هر کی خارج میشه مبیع بره تو ثمن خود، توی ملک خودش، مبی از ملک هر کی خارج میشه سمن بره تو ملک خود این آقا، و الا لم یکن عوضا، و الا این عوض بهش نمیگن اصلا، عوض معناش همینه، لم یکن عوضا و بدلا. این دوستان نمونه اول. نمونه دوم و سوم دوستان فقط خوندنیه، توضیح زیادی نداره. ولی ما ذکرنا، به خاطر اونچه که ما ذکر کردیم که اباحه عرض کنم مفید جواز تمام تصرفات نیست، حکم جناب شیخ و غیر شیخ به ان الهبه الخالیه عن الصیغه تفید و اباحت التصرف. جناب شیخ طوسی و غیر ایشون گفتن هبه اگر صیغه نداشته باشه، دوستان اگه صیغه نداشته باشه یعنی چی؟ بگید. یعنی هبه معاطاتی دیگه. هبه معاطاتی مفید اباحه تصرف هست، لکن لا یجوز وضع الجاریه مع ان الاباحه المتحققه من الواهب تعم جمیع التصرف. با این که اباحه ای که مالک انجام داد، واهب انجام داد، همه تصرفات رو شامل میشه، اما وضع جاریه رو شامل نمیشه. دوستان وضع جاریه رو شامل نمیشه معناش این است که جمیع تصرفات درست نیست. یه موردی شد که خارج شد. اینم دوستان مورد دوم. و عرفت ایزن، و قبلا شما دانستی این عرفته ای که ایشون میگه دوستان، ما قبلا هم صفحه 35 داشتیم، بعدا شب مراجعه کنید، هم صفحه 70 داشتیم. صفحه 70 همین امسال خوندیم، 35 هم پارسال خوندیم. و عرفت ایزن ان الشهید فی الحواشی لم یجوز اخراج المأخوذ بالمعاطات فی الخمس و الزکات و ثمن الحج ولا وضع الجاریه مع ان مقصود المتعاطین الاباحه المطلقه. با اینکه مقصود طرفین اباحه مطلق است، اما شهید تو حواشی گفته اخراج مأخوذ بالمعاطات به عنوان خمس، زکات، ثمن حج، یعنی ثمن گوسفند قربانی در حج تمتع، و وضع جاریه، اینا جائز نیست. یعنی با این که اباحه مطلق است، اما اینجور تصرفات رو گفته جائز نیست. پس معلوم میشه دوستان با معاطات همه تصرفات جائز نمیشه. این اباحه تصرف همه تصرفات رو شامل نمیشه. این نمونه ها رو دوستان ایشون آورد برای این که از دیگران نقل های آورده باشه که اونها هم میخوان بگن همه تصرفات جائز نیست. حالا ما تا اینجا دوستان گفتیم دلیل خاص نداریم. یکی میاد چی میگه؟ میگه آقا خوب عرض رو دقت کنید، این که شما بگید خود الناس مسلطون علی اموالهم دلالت نمیکنه، قبول. خود الناس مسلطون علی اموالهم دلالت نداره، چون با ادله دیگه مون جور در نمیاد. اما ما میگیم بالاخره میخواد چیکار کنید؟ ما الناس مسلطون علی اموالهم رو داریم با یه دلالت معنای خاص، از اون طرف هم اون ادله دیگه رو داریم. در جمع بین ادله، بهترین جمع بین این ادله، قائل شدن به ملکیت تقدیری آنم ماییست. من اینو تبیینش بکنم براتون دوستان بزرگوار. ببینید آقا، ما دو تا دلیل داریم، این دو تا دلیل شما کنار هم بگذارید به عنوان عرف، شما بگید این دو تا دلیل با هم دیگه چه اقتضایی داره. از طرفی شارع فرمود الناس، بگید مسلطون علی اموالهم، این ظاهرش هم ظاهر اولیش این است که مردم با مال خودشون هر کار دلشون میخواد شونن بکنن، و لذا من کتابم رو به بیع معاطاتی، به معامله معاطاتی میفروشم به شما، بعدم بهت میگم آقا من کتابم رو مباح کردم برای شما، اونم همه تصرفات مال خودم، هر کار دلم بخواد میکنم. این ظاهر اولیه الناس مسلطون علی اموالهم، اینو بذارید یه طرف. اما از اون طرف دیگه شارع میگه لا بیع الا فی ملک. الناس مسلطون میگه اگر من کتابمو فروختم به این آقا، 20,000 تومان گرفتم به بیع معاطاتی، اباحه کردم برای ایشون، الناس مسلطون چی میگه؟ میگه چون من همه تصرفات رو مباح کردم برای این آقا، این آقا میتونه برای خودش اینو بگو بفروشه، یعنی بفروشه ثمرش هم بره تو ملک خودش. اما از طرفی لا بیع الا فی ملک میگه این آقا چون مالک نیست، حق این که بفروشه نداره. خب حالا شما به ما بگید، این دوتا دلیل رو داریم دیگه، هر کدومم دلالت خودشو داره، جمع بین این دو تا دلیل چی میگه؟ بخوایم جمع کنیم تو مقام جمع، در مقام جمع بین این دو دلیل میگیم آقا این دو دلیل هر جفتش درسته، اما به این معنا که این آقا مالک نیست، مالک نیست، مالک نیست، مالک نیست، یه لحظه قبل از این که کتاب منو بفروشه مالک میشه، بعد فروخته میشه. مثل همون بحث بگیر شراء عمودین، مگه تو شراء عمودین شما چی میگفتی؟ اونجا میگفتی آقا پدر رو وقتی آقا خرید مالک نیست، 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 اون لحظه‌ای که میخواد خود به خود این عتق بشه، یه لحظه این ملکیت تقدیری آنمایی پیدا میکنه، بعد آزاد میشه. برای چی این کارو میکنیم؟ برای چی این حرفو میزنیم؟ برای اینکه با لا عتق الا فی ملک جور در بیاد، جمع بین ادله. یک کسی اینجا یه همچی ادعایی کرده، میگه آقا ما برای جمع بین ادله این حرفو میزنیم، جمع بین دو دلیل، یک الناس مسلطون علی اموالهم، دو توقف بی بر ملکیت، یعنی بی فروختن متوقف بر این که آدم مالک باشه تا بتونه بفروشه، ولی مالک نباشه نمیتونه بیع برای خودش انجام بده. البته نگید آقا پس بیع فضولی چیه؟ بیع فضولی من وقتی میفروشم برای خودم که نمیفروشم، برای کی میفروشم؟ برای مالک میفروشم. اینجا فرض اینه که این آقا کتاب منو گرفته، مالکم نیست، میخواد برای کی بفروشه؟ برای خودش میخواد بفروشه. این معقول نیست. این رو کنار این که میذاریم، جمعش به این است که ما قائل بشیم به ملکیت تقدیری آنمایی. درست شد؟ ایشون دوستان همون حرفی که ما قبلا زدیم اینجا دوباره تکرار میکنه، همون حرفی که قبلا زدیم ایشون دوباره تکرار میکنه، میگه آقا خوب عرضم رو دقت کنید، میگه آقا مردم مسلط به مالشونن درست، اما مسلط به احکام شرعی نیستن. مردم مسلط به احکام شرعی نیستن که بخوان احکام شرعی رو به هم بریزن. این الناس مسلطون علی اموالهم با اون لا بیع الا فی ملک هیچ تنافی هم نداره که شما بخواید جمع کنید بین ادله. آقا یه وقت هست دو دلیل با هم دیگه بگو شاخ به شاخ هن، تنافی دارن، مشکل دارن، میگیم خب حالا که شاخ به شاخ شدن تنافی دارن، ما یه جوری جمع کنیم بین این دو دلیل. ایشون میفرماد اصلا این دو دلیل با هم هیچ تنافی ندارن، اصلا الناس مسلطون علی اموالهم این مورد رو شامل نمیشه، الناس مسلطون علی اموالهم زورش نمیرسه که به مالک اجازه بده که تو هر جور دلت میخواد اینو مباح کن. به مالک میگه تو حسن حق نداری به این آقا بگی من مباح میکنم همه تصرفاتو برات، تو مالکی، خدا که نیستی که، ها تو مالکی، مالک میتونه بگه آقا اینو تملیک میکنم، خب بله تملیک کرد عیبی نداره، همه تصرفات برای طرف جایز میشه. اما مالک بگه من مباح میکنم تملیک نمیکنم، اما در این حال نعوذ بالله، نعوذ بالله جای خدا میشینم، میگم در این حالی که اباحه کردم تو میتونی تصرفات مالکانم انجام بدیم، اینجا یقه مالک رو میندازیم از اون بالا میکشیمش پایین، میگم تو چه کاره که همچه حرفی رو میزنی؟ اصلا الناس مسلطون علی اموالهم اینو شامل نمیشه، مردم به مالشون مسلطن، به احکام خدا که مسلط نیستن که. اگر اینو شامل میشد بعد میگفتی خب حالا که شامل شده با لا بیع الا فی ملک جور در نمیاد، بیان جمع بین ادله بکنیم. نه آقا اصلا لا بیع الا فی ملک حاکم بر الناس مسلطون علی اموالهم، مفسر الناس مسلطون علی اموالهم. لا بیع الا فی ملک میگه آقای مالک پیش خودت احکام شرعی رو جابجا نکن، تو به مال مسلطی، تو همون محدود حق داری تصرف کنی، بیشتر از اون نه. لا بیع الا فی ملک میگه تو محدودی، تو هر کار دلت میخواد نمیتونی انجام بدی، لذایشون میگه تنافی وجود نداره، لا بیع الا فی ملک حاکم بر این الناس مسلطون علی اموالهم، و لذا معنا نداره ما بخوایم جمع بین ادله بکنیم. جمع بین ادله مال جاییه که این تنافی ثابت باشه، حکومتی نباشه. نگاه کنید، و دعوا ان الملک تقدیری هنا، ادعای این که ملک تقدیری در اینجا، این ملک تقدیری یعنی ملک آنمایی، هنم یعنی در باب معاتات، ملک تقدیری در باب معاتات ایزن لا یتوقف علی دلالت دلیل خاص، دوستان دلیل خاص در مقابل بگو کمکم کن تا بریم جلو. دلیل خاص در مقابل جمع بینه ها، این دلیل خاص نه در مقابل دلیل عام ها. دلیل خاص یعنی یه روایتی که حالا چه به نحو خاص چه به نحو عام بخواد دلالت بکنه. اینا رو عرض میکنم که شب نشینی با خودت فکر کنی بعد بگی خب الناس مسلطون علی اموالهم که دلیلش عام، چرا هی میگه خاص، هی میگه دلیل بالخصوص. این دلیل بالخصوص، دلیل خاص در مقابل جمع بین ادله است. آقا ملک تقدیری متوقف بر دلالت دلیل خاص نیست که شما میگی دلیل خاص نداریم، بل یکفی الدلاله به مجرد الجمع، یعنی به مجرد این که ما بین دو تا دلیل جمع بکنیم ولو یک دلیل به خودی خود این دلالت رو نداشته باشه، تو جمع بین ادله به ملکیت تقدیری آنمایی که برسیم بسه. خب جمع بین کدوم دلیل و کدوم دلیل؟ بین عموم الناس مسلطون علی اموالهم که دلالت میکنه علی جواز هذه الاباحه المطلقه از یه طرف، و بین ادله توقف مثل عتق بر ملکیت از یه طرف. الناس مسلطون میگه این آقا هر کار دلش میخواد میتونه بکنه، از اون طرف شارع میگه نه خیر، لا بیع الا فی ملک. نظیر جمع بین ادله در ملک تقدیری، این ادله در ملک تقدیر، جمع بین ادله در ملک تقدیری تو همون بحثه بگید ملک عمودین که اول صفحه 85 دیروز مثال زدیم، دیروز درسی. خب ایشون میفرماد این ادعا مدفوعتون و دعوا مبتدا مدفوعتون خبرش. این ادعا ادعای درستی نیست. چرا؟ به ان عموم الناس مسلطون علا اموالهم انما یدل علا تسلط الناس علا اموالهم لا علا احکامهم. الناس مسلطون میگه مردم به مالشون مسلطن اما به احکام شرعی که مسلط نیستن، که هر کار دلشون میخواد با احکام شرعی بکنن. فمقتضاه، یعنی مقتضای دلیل الناس مسلطون علا اموالهم، امضاء الشارع لإباحة المالک کل تصرف جائز شرع. آقا الناس مسلطون علی امواله، من از شما میپرسم دلالت میکنه بر این که من میتونم پولمو ربوی بدم؟ چرا نمیکنه؟ چرا اونجا نمیگید آقا الناس مسلطون میگه هر کار دلت میخواد بکن، اون دلیلم میگه حرم الربا، چرا اونجا جمع نمیکنید؟ میگید حرم الربا حاکمه، میگه الناس مسلطون علی امواله اما تو محدوده شریعت. مقتضای این دلیل امضا اشاره است اباحه مالک را نسبت به هر تصرفی که جائز باشه شرعاً، هر تصرفی که شرعاً جائزه مخالفتی با قواعد دیگر نداره اونا بله الناس میگیرتش، اما قاعده ای که تصرفی که با قواعد ما جور در نمیاد که نمیگیره که. فل اباحه و ان کانت مطلقه، این اباحه اگر چه مطلقه، الا انه لا یباح بتلک الاباحه المطلقه الا ما هو جائز بذاته فی الشریعه. فقط اون احکام عرض کنم خدمتتون تصرفات جائز شرعی رو شامل میشه. یه لحظه حواستون به من باشه، من یه نکته عرض بکنم اب نداره. اینجا دوستان این الا ما هو جائز بذاته فی الشریعه رو دو جور میشه معنا کرد. یه وقت هست میگه ما هر تصرفی که در جای دیگر جوازش برای ما به دلیل ثابت شده فقط اون تصرفاتو میتونه انجام بده، این یک معنا. یه معنای دومی میتونیم بکنیم که به نظر ما این معنای دوم بهتره، و اون معنای دوم میدونه چیه؟ معنای دوم اینه الناس مسلطون علی اموالهم به شما میگه هر تصرفی رو میتونی انجام بدی که عدم جوازش در شریعت ثابت نشده باشه. این ماهو جائزان یعنی چی؟ یعنی هر چیزی که من شرعی نداشته باشه. آخه یه چیزایی هست ممکنه جواز شرعیش به خصوص اثبات نشده باشه اما من شرعی هم نداره. همین که من شرعی ندارد ولو جوازش به خصوص ثابت نشده باشه این دلالت رو بر جواز میکنه. آقا من الان اینجا پاشم اشکال داره؟ هیچ جای قرآن ننوشته اشکال داره. همینقدر که قرآن ننوشته اشکال داره، روایت نگفتن اشکال داره، معناش اینه که اشکال، و حالی که هیچ روایت هم نگفته جائزه، تو هیچ روایت هم نگفته جائزه، اما همین که نگفتن اشکال داره بسه. میخوایم بگیم این جواز، جواز به معنی عامه، یعنی همین مقدار که ما دلیل بر منعش نداشته باشیم، این میشه ما هو جائزون به ذاتی فی الشریعه. نکته دقیقی بودا، نمیدونم گرفتی یا نگرفتی. و من المعلوم ان بیع الانسان مال غیره لنفسه غیر جائز به مقتضى العقل و النقل. روشن است که فروختن انسان مال غیر را برای خودش، این که من مال دیگری رو بفروشم مباح الله، که من کتاب رو بهش دادم بره مال منو بفروشه برای خودش، این به مقتضای عقل و نقل جائز نیست. عدال، بعضی از نسخ به جای عدال دارن عدالین و اون مناسب تره. الان هم که میگیم عدال، ضمیرش رو برگردونید به کل واحد من العقل و نقل. عقل و نقلی که دلالت میکنه بر لزوم دخول عوض در ملک مالک معوض، عقل و نقل میگه هرچی از ملک من خارج شد عوضش باید بیاد تو ملک خود من. ها؟ فلا یشمله العموم فی الناس مسلطون علی اموالهم. اصلا الناس مسلطون علی اموالهم، این موارد که یکی بخواد ملک دیگری رو بفروشه برای خودش شامل نمیشه، شامل نمی شود حتی یثبت التنافی بینه و بین ادله الداله علی توقف البیع. اصلا وقتی شامل نشد، تنافی وجود نداره بین الناس مسلطون و اون دلیلی که میگه بیع باید توی ملک باشه. تا بخوایم فیجمع، این فیجمع تا بخوایم جمع کنیم، تا بخوایم جمع کنیم بین این دو دلیل متنافی به التزام ملک تقدیری آنم باید. اصلا تنافی وجود نداره که نیاز به جمع کردن باشه. پس آقا تنافی که وجود نداشت، جمع بین ادلم رو حواست. و بالجمله دلیل و عدم جواز بیع ملک الغیر او اتقه لنفسه، دلیلی که میگه جائز نیست بیع ملک غیر یا اتق ملک غیر برای خود انسان، حاکمان علا عموم الناس مسلطون علا انباله. دوستان حاکمه یعنی چی؟ یعنی مفسره، یعنی توضیح دهنده است، یعنی لا بیع الا فی ملک داره میگه آقا الناس مسلطون علی اموالهم یله و رهاب و تو همه جا نیست. درست خدا گفت الناس مسلطون علی اموالهم، روایت گفت الناس مسلطون علی اموالهم، اما نه هر جا هر جا، لا بیع الا فی ملک، بیع حتما باید تو ملک باشه. در واقع اون مفسر اینه، وقتی مفسر شد میشه حاکم. این همون حکومت اصطلاحی ها، حاکمه یعنی زیقش میکنه، یعنی الناس مسلطون علی اموالهم خیلی توسعه ای نداره به این معنا که شما بگید حتی اگر بیعه در ملک غیر باشه اشکال نداره. عدال علی امضاء الاباحه المطلقه من المالک علی اطلاقا، این الناس مسلطونی که دلالت میکنه به حسب ظاهر اولیه بر امضاء اباحه مطلقه از طرف مالک علی اطلاقا، یعنی طبق اطلاق اون اباحه، این ظاهر اولیشه، اما اون حاکمه. نظیر حکومت دلیل عدم جواز اتق مال غیر علی عموم وجوب الوفاء بالنذر والعهد. یه لحظه حواستون به من باشه، این مثال رو توضیح بدم براتون. دوستان و بزرگوار، اگر من خب حواست به منه، اگر این آقای عبدی داره، من اومدم نذر کردم، صیغه‌ام خوندم تو نذرم، گفتم لله علیه که من برم عبد این آقا رو آزاد کنم در راه خدا، اینجا شما چی میگید؟ دو تا دلیل داری. یک میگه آقا هر کی نذر میکنه به نذرش باید وفا کنه، و من نذر کردم، نذر کردم که عبد آقا رو در راه خدا آزاد کنم، باید عمل کنه. از اون طرف میگه لا اتقا الا فی ملک، بین این دوتا کدوم مقدمه، کدوم حاکمه؟ یقینا لا اتقا الا فی ملک حاکمه. اون که گفته به نظرت عمل کن، نه معناش این است که هر نظری کردی ولو نظر کردی مال مردم رو آزاد بکنی، که من نظر میکنم خونه شما رو وقف کنم، اینجور بازه که سنگ رو سنگ بند نمیشه که. متوجه شدی چی گفتم؟ میگه این دوتا رو که کنار هم میذاری، لا اتق الا فی ملک، لا بیع الا فی ملک حاکم، این میشه مثل همین نظیر حکومت دلیل عدم جواز اتق مال غیر. اتق مال غیر جائز نیست من عبد این آقا رو آزاد کنم، این حاکمه بر عموم وجوب وفا به نذر و عهد. اذا نذر اتق عبد غیرهی، حالا یا لهو او لنفسه، چه من نذر بکنم اتق بکنم عبد این آقا رو برا خودش، چه نذر بکنم عبد این آقا رو برای خودم آزاد بکنم. علا ایالن من تصرف تو مال غیر که نمیتونم بکنم که به هوای این که نذر کردم. فلا یتوهم الجمع بینهما بالملک القهری للناظر. پس توهم نشود جمع بین این دوتا به ملک قهری ناظر. یک کسی بگه آقا اینجا ما جمع میکنیم بین این دو دلیل، میگیم این آقایی که نذر کرده یه لحظه یه آن قبل از عتق کردن مالک میشه، بعدم که مالک شد نظرشو ادا میکنه، آزاد میکنه. این که معنا نداره که. نه هم دیگه میمونه سوال. چرا این حرفو میزنید؟ چرا میگید؟ اصلا چرا میگید ایشون بی دیده؟ نه بی هم ندید. اصلا صلح باشه. نه تو صلح هم هست، تو عتق هم هست. شما تو مصالحه میتونید مال من رو، من با شما مصالحه هم کرده باشم، میتونید مال من رو بفروشی ثمنش بره تو ملک خودت؟ چه فرقی میکنه؟ چی میگه در آینده مال شماست؟ آقا ملک منه، من کتابمو فقط برای شما اباحه کردم، من مالکشم. تشبیه بیارید اینجا. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.